الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین الهدات المهدیین. سیما بقیت الله العظیم جل فرجه و شریف. همطور که در جلسه گذشته اشاره کردیم، ما در بحث تعریف علم اصول به دنبال یک تعریف منطقی برای علم اصول هستیم، البته نه حد بلکه رسم. به توجه دارید که این تعریف شرح الاسم نیست، نمیخوایم لفظ اصول رو معنا کنیم، بلکه میخوایم یک معیار و ضابطه‌ای پیدا کنیم که دانش اصول رو بتوانیم از سایر دانش‌ها جدا کنیم. همونطور که اشاره کردیم، سید مرتضی و شیخ طوسی رضوان الله علیهما که در واقع اولین تألیفات مفصل اصولی رو نوشتند، هر دو تعریف کردند اصول فقه رو به ادله فقه. البته توضیح دادند که ادله فقه به نحوه اجمالی، که بعد در انتهای بحث دوباره به این برمیگردیم. اما در این حال این تعریف قرنها مورد بیتوجهی قرار گرفت و هیچ تعریفی از علم اصول ارائه نشد و راجع به تعریف علم اصول هیچ بحثی نشد، تا اینکه مرحوم میرزای قمی در قوانین تعریفی رو مطرح کرد تحت عنوان الاصول هو العلم بالقواعد الممهده لاستنباط الاحکام الشرعیه، که این تعریف در واقع به عنوان تعریف کلاسیک و مدرسی علم اصول تلقی شد و بعد از مرحوم میرزا دائم مورد بحث و بررسی قرار گرفت. اشکالاتی بر این تعریف وارد شد که این تعریف جامع نیست، همه مباحث اصولی رو در بر نمیگیره و مانع نیست، برخی از مباحثی که اصولی نیستن رو در بر میگیره. بحث جامعیت رو قبلا مفصل کردیم، البته در انتهای این بحث باز به اون میرسیم. بحث مانعیت این بود که گفتند این تعریف شامل قواعد فقهیه هم هست. این بحث یعنی شمول تعریف مرحوم میرزا نسبت به قواعد فقهیه باعث شد که دیدگاه‌های مختلفی در توضیح در واقع فرمایش مرحوم میرزا و حل این مشکل مطرح بشه. آخرین دیدگاهی که ما مطرح کردیم دیدگاه شهید صدر رضوان الله علیه بود که دیدیم شهید صدر فرمودن بعضی از قواعد فقهی هستند که داخل تعریف میرزا قرار میگیرن. ایشون اون قواعد رو که داخل این تعریف میدیدن، یکیش مثل قاعده طهارت بود در شبهات حکمیه که فرمودن این داخل تعریف میرزا قرار میگیره، یعنی قاعده هست به معنای واقعی کلمه، مثل لا ضرر نیست که اصلا به نظر ایشون قاعده نیست بلکه یک تجمیع هست از جعلهای متعدد. ثانیاً قاعده است که برای استنباط به کار میره، یعنی ما در شبهات حکمیه با استفاده از قاعده طهارت حکم و جعل جدید رو استنباط میکنیم. بنابراین بر قاعده طهارت معیار در واقع علم اصول صادقه و اگر برخی از بزرگان مثل مرحوم آقای عراکی رضوان الله علیه پذیرفتند که قاعده طهارت یک قاعده اصولی است، پربیراه نگفتند رو تعریف مرحوم میرزا این قاعده قاعده اصولی است. و همینطور قاعده امر به غسل، امثال این قاعده امر به غسل ارشاد به نجاست هست که در فرمایشات مرحوم آقای خویی به این قاعده اشاره شده بود. البته این قاعده است که فقهای متعدد در مباحث طهارت بهش تمسک کردند. این قاعده را هم مرحوم آقای سعد رضوان الله علیه فرمودند که تعریف مرحوم میرزا برش صدق میکنه میرزای قمی، چون این قاعده هم قاعده است به معنای واقعی کلمه، یعنی یک جعل کلی است برای یک موضوع کلی و برای استنباط هم به کار میره. با استفاده از این قاعده احکام و جعل‌های تازه‌ای رو کشف می‌کنیم نه اینکه اون جعلی رو که کشف کردیم تطبیق کنیم بر موارد. آقای صدر برای خارج کردن این گونه قواعد از تعریف مرحوم میرزا از نکته ای استفاده کرد که در فرمایشات مرحوم آزیای عراقی رضوان الله علیه به اون نکته اشاره شده، با این که قواعد اصولی میبایست اختصاص به باب خاصی از ابواب فقه نداشته باشن، مشترک باشن، یعنی قابلیت این رو داشته باشن که در هر بابی مصداق پیدا کنن ولو در بعضی از ابواب هیچ مصداقی نداشته باشن. خب اگر این قید رو اضافه کنیم، قاعده طهارت یا قاعده امر به غسل ارشاد به نجاست است، اینها از دایره بحث خارج میشن، چون اینها در تمام ابواب فقه قابلیت تطبیق ندارند، قابلیت یافتن مصداق تو تمام ابواب ندارند، اختصاص دارند به باب طهارت. بنابراین آقای صدر با این توضیح به نظر خودشون مشکل رو حل کردن. ما بر فرمایش آقای صدر چند نقد داشتیم. نقد اولمون این بود که قاعده لازرق برخلاف فرمایش ایشون که تجمیعی است و بیان جعلهای متعدده، در واقع یک قاعده هست به معنای واقعی کلمه که از ناحیه شارع داره یک معیار و ضابطه ای برای جعلهای شارع عرضه میشه، که شارع میفرماید هر جعلی از جعلهای من که به ضرر منتهی بشود اونجا اون جعل رو من ندارم، برداشتم، اگر فقط قاعده لازرر رو نفی بدانیم همونطوری که مشهور میدونیم. اگر کسی بپذیره که قاعده لازرر اثبات هم میکنه، خب اون طرفش رو هم شارع داره میگه که اگر در جایی عدم جعل من منشأ ضرر باشه، من در اونجا جعل دارم. با قاعده لازرر ما اثبات جعل بخوایم بکنیم، که البته مشهور این رو نپذیرفتن. بنابراین ما اولا گفتیم قاعده لازرر قاعده است. نکته دومی که گفتیم این بود که بر قاعده لازرر تعریف علم اصول صادقه، قاعده ممهد است برای استنباط. و این قیدی هم که آقای صدر آوردن که اختصاص به باب خاصی از ابواب فقه نداشته باشه، این قید قاعده لازرر رو خارج نمی کنه، چون قاعده لازرر اختصاص به باب خاصی نداره، در هر بابی این زمینه وجود داره که جعل ضرری بشود. بنابراین اونجا قاعده لازرر جعل شارع رو بر می داره. بنابراین تا این حد از بحث به این نتیجه رسیدیم که قاعده لازرر یک قاعده فقهی نیست، در واقع یک قاعده اصولی است، قاعده ایست موحد برای استنباط که مشترک است، یعنی در تمام ابواب فقه قابلیت یافتن مصداق داره. و گفتیم این خودش میتواند مبرری باشه برای طرح قاعده لازرر در مباحث اصولی، که از زمان شیخ انصاری رضوان الله تعالی علیه سنت اصولی های ما بوده که قاعده لازرر رو بحث کردن. حتی آقای صدر که میگه قاعده لازرر اصلا قاعده نیست، چرا صد به این که قاعده اصولی باشه، خدای صد هم قاعده لازره رو مفصل در مباحث اصولیشون در انتهای بحث براءت و احتیاط مطرح میکنن. و ما با این توضیح گفتیم خب میشه توضیح کرد که اصلا قاعده لازره یه قاعده اصولی است و جا داره که در علم اصول مورد بحث قرار بگیره. اشکال دیگری که برای صد وارد می شد این بود که خب با این تعریفی که شما می کنید قواعد رجالی رو هم نمی توانید خارج کنید، چون قواعد رجالی هم قواعدی هستن ممهد برای استنباط و مشترک بین ابواب مختلف فقهی. ما وقتی می گیم زرار ثقه هست و در اصول توضیح دادیم که خبر ثقه حجت است، نتیجه این می شود که خبر زراره حجته و حجیت خبر زراره در هر بحثی از بحوث فقهی می تواند مصداق پیدا بکنه، در هر جایی ممکنه زراره روایتی داشته باشه و در نتیجه با استناد به قاعده حجیت خبر زراره ما میتوانیم از اون خبر استفاده کنیم. اینجا من یک نکته را عرض کنم، تو بحث‌های گذشته شاید نگفتم. توجه دارید در بخشی از بحث‌های اصولی ما کبرای یک قیاس رو منقح می‌کنیم، در بخشی از بحث‌های اصولی صغرای یک کبرایی رو منقح می‌کنیم که تو اصول گفته شده. مثلا ما میگیم ظواهر حجتند، این یک کبراست، حجیت ظهور یک بحث کبروی است. بعد میایم تو مباحث الفاظ در واقع صغریاتی از ظهور رو بحث میکنیم. کاری که ما در مباحث الفاظ انجام میدیم اینه که میگیم مثلا امر ظاهره در وجوب، نهی ظاهره در حرمت، این الفاظ ظاهره در عموماً، این الفاظ ازشون مفهوم مثلا استفاده میشه، ظهور در مفهوم دارن. حالا چه مقدارش رو قبول کنیم، البته ما برخی از اینها رو قبول نداریم، ولی اون مقداری که مثلا قبول میکنیم در واقع چه میکنیم؟ ما داریم سقریات حجیت ظهور رو تنقیح میکنیم. ما میگیم ظهور حجت، امر ظاهر در وجوبه، بنابراین ظهور امر در وجوب حجت. بعد از این استفاده میکنیم که خب ظهور امر در وجوب چون حجته، پس اینجا که امر وارد شده از ناحیه شارع، این امر میتواند دلیل باشه بر وجوب. این همین رو نسبت به رجال بگیم، بگیم آقا در اصول ما هم کبرا رو منقح میکنیم که حجیت خبر ثقه است، میگیم خبر ثقه حجته، هم صغرا رو منقح میکنیم. چطور در مباحث الفاظ میایم صغریات حجیت ظهور رو منقح میکنیم، بیایم در مباحث رجال هم صغریات حجیت خبر ثقه رو منقح میکنیم. میگیم مثلا خبر زراره خبر ثقه است، زراره شخص ثقه است، بنابراین خبر او خبر ثقه است. عرض کردم جلسه گذشته که این اشکال رو وقتی ما خدمت حضرت آیت الله حائری حفظه الله استاد بنده و شاگرد برجسته شهید سعد بحث میکردیم، خب این اشکال رو ما به ایشون وارد کردیم و ایشون ملتزم شدن به این اشکال و پذیرفتن که بله رجال واقعا یک بحث اصولی است و قاعدتا باید مباحث رجالی توی اصول بحث بشه، مثل مباحث الفاظ میمونه که اینها همچنان که مباحث الفاظ سقریات حجیت ظهور رو تنقیح میکنه، مباحث رجال هم سقریات حجیت خبر ثقه رو تنقیح میکنه. بعد از عرض کردم دیروز، بعد از چند روز که ایشون ملتزم بود به این مبنا، ایشون یک روز آمد فرمود من یه جواب پیدا کردم به اون اشکال از فرمایشات شهید سعد تو نوشته های خودم، تو دست نویس های خودم. جوابی که ایشون پیدا کرده بود که من اینجا آوردم این هست که آقای سعد یک قید دیگری در واقع به تعریف علم اصول اضافه می کنن. به تعریف مرحوم میرزا آقای سعد قید مشترک رو هم اضافه کرد، یعنی قواعد مشترک ممحد برای استنباط. مشترک به این معنا که اختصاص به باب خاصی از ابواب فقه نداشته باشه. یه قید دیگه هم آقای سعد اضافه میکنه، میگوید قاعده فقه اصولی نه تنها باید مشترک باشه بین ابواب فقهی و ممحد باشه برای استنباط، بلکه باید به نحوی شارع به ماه و شارع در اون نقش داشته باشه، یعنی به حکم شرعی به نحوی مرتبط بشه، حالا یا در مرحله ملاک، یعنی اون جایی که ملاک واقعی احکام هست که لوح واقعه، یا در مرحله جعل که مرحله اعتبار حکم شرعیه، یا در مرحله ابراز که مرحله اظهار اون حکمه، اظهار اون جعله. البته این مراحل حکم رو در ادامه بحث در مبادی تصوری علم اصول خواهیم گفت. آقای سعد می‌فرماید باید قاعده اصولی به حکم شرعی و به شارع به ما هو و شارع مرتبط باشه، حالا به حکم شرعی مرتبط بودنش یا در مرحله ملاک یا در مرحله جعل یا در مرحله ابراز. بعد ایشون میفهمد خب قواعد رجالی با این قید خارج میشه، چون قواعد رجالی خصوصیتی مربوط به خود راوی، نه ربطی به مرحله ملاک حکم داره، نه ربطی به مرحله جعل حکم داره، نه ربطی به مرحله ابراز حکم. اینکه ضرار ثقه هست به شارع، به ماه و شارع ارتباطی نداره، خصوصیت شخصی ضرار است که خودش یک شخصیت ثقه است، یعنی ویژگی اوست که عمدن دروغ نمیگه. مقصود از ثقه یعنی کسی که عمدن دروغ نمیگه و بیش از متعارف هم اشتباه نمیکنه که مورد وثوق به لحاظ روایت. بنابراین این خصوصیت، یعنی خصوصیت وثاقت، یه ویژگی مربوط به خود ضرار است، به شارع ربطی نداره، این ویژگی نفسانی ضرار است. درسته که حالا گاهی ابراز حکم با خبر واحد تحقق پیدا میکنه و مثلا خبر ضراره گاهی برای ما دلیل میشه بر اثبات حکم، اما این مسئله یعنی وثاقت ضراره که در علم رجال مورد بحث قرار میگیره، ارتباطی به شارع یا ارتباطی به حکم، به حکم شرعی نداره، مربوط به خصوصیتیست مربوط به خود شارع. نه شارع وثاقت داده به ضراره، نمیتونه وثاقت رو از ضراره سلب بکنه. بله وثاقت رو شارع میتونه موضوع حکم خودش قرار بده، بگه خبر ثقه حجته، یا این رو نفی بکنه بگه خبر ثقه حجت نیست، ولی این ربطی به شارع، به ماهو و شارع نداره، این مربوط به خصوصیت خود ضرار است. بله جعل حجیت برای وثاقت که قطعاً خبر ثقه قطعاً اون شرعیه، به همین دلیل بحث حجیت خبر ثقه بحث اصولیه، اون شکی نیست. اونی که محل بحثه اون تو رجال که از این بحث نمی کنن، تو رجال که بحث نمی کنن از حجیت خبر ثقه، که تو رجال بحث می کنن که آیا ضرار ثقه هست یا نیست، کاری ندارم به اینکه خبر ثقه حجته یا نه، خبر ثقه حجته یا نه تو اصول بحث میشه. سوالی که مطرحه اینه که آیا گزاره خبر گزاره ضرار ثقتون آیا یک گزاره اصولیه، در واقع یک قاعده اصولیه، این مسئله اصولیه یا نه، این مسئله اصولی نیست. با این بیان آقای حائری سعی میکردن بگن که نه این مسئله اصولی نیست دیگه، اون اشکالی که پذیرفته بودن در واقع جواب داده میشه. خوبش اینجا یک اشکال دیگری پیدا میشه و اون اینه که خب اگر اینجوری شما در نظر بگیرید که خب وثاقت ضراره ربطی به شارع نداره چون خصوصیت خود ضراره است، اونیش که مربوط میشه به شارع اینه که شارع وثاقت رو موضوع حکم خودش قرار داده، گفته خبر ثقه حجت است، خب اون مسئله اصولی. ولی اینکه ضراره ثقه است، این صفت خود ضراره است، ربطی به شارع نداره، بنابراین بحث از این که آیا ضراره ثقه هست یا نیست بحث اصولی نیست. خب اگه این رو بپذیریم با یه مشکل دیگری مواجه میشیم و اون اینه که ظهور الفاظ اونم ربطی به شارع نداره. مگر ظهور صیغه امر در وجوب مربوط به شارع؟ مگر شارع ظهور داده به صیغه امر در وجوب؟ این که ربطی به شارع نداره. ظهور صیغه امر در وجوب یه امری، یه مطلبی است مربوط به خصوصیت خود امر، ارتباط به شارع نداره. ما که میگیم امر ظاهر در وجوبه، حالا تو مباحث الفاظ خواهیم گفت، قبلا هم گفتیم توی دوره قبل اصول، که این یعنی هر امری در هر سخنی، خب هر کی میخواد باشه، ظهورش در وجوبه. حتی این ادعای اصولی ها فرازبانیه، به این معنا که این حتی اختصاص به زبان عربی که زبانی است که مثلا شارع اسلامی با اون زبان تکلم کرده نداره. امر ظاهر در وجوبه مدعاش اینه که امر از هر کسی صادر بشود در هر زبانی، فارسی، عربی، انگلیسی، این ظهور در وجوب داره. خب اگه این طوره، مباحث الفاظ هم ارتباط به شارع، به ما و شارع پیدا نمی کنه. چه ربط داره به شارع؟ خصوصیت خود امره. همونطور که وساقت خصوصیت زراره هست، ظهور صیغه امر در وجوب هم خصوصیت خود صیغه امره. پس اونم باید بگید در دایره اصول خارجه. یعنی شما آمدید این مشکل رو حل کنید که خب رجال داخل اصول نیست. راه حلی که مطرح کردید لازمش این است که مباحث الفاظ هم داخل اصول نیست، در حالی که مباحث الفاظ قدیمی ترین بخش شناخته شده اصوله. ما در تاریخ علم اصول اشاره کردیم که به لحاظ تاریخی اولین بحث هایی که در علم اصول، به خصوص در حالا فرهنگ روایی ما و در درجه بعد در فرهنگ سنی پیدا شده، مباحث الفاظ. در بین شیعه اگر کتاب هشام کتاب اصولی نباشه، که ما نمیدونیم واقعا کتاب الفاظ هشام کتاب اصولی هست یا نه، اگر او کتاب اصولی باشه، خب اونم در واقع اولین کتاب اصولی که شیعه نوشته مربوط به مباحث الفاظ میشه، چون اسم کتاب اینه. البته ما نمیدونیم و احتمال زیاد همچنان که قبلا عرض کردم این کتاب اصلا اصول نیست، به احتمال زیاد این کتاب کتاب کلامی باید باشه. ولی کتاب‌های اصولی که حالا شیعه داشته، مثل کتاب‌های یونس بن عبدالرحمن، خب این مربوط به تعادل ترجیحه، به حالا مباحث الفاظ نیست. اما قواعدی که در کلمات معصومین آمده، مثل اشاره به عام و خاص، مطلق و مقید، اینها اشاره به قواعدی است در حوزه مباحث الفاظ. و خب حالا اون جایی که اصول تدوین شده به دست ما رسیده، چون قبلا در تاریخ علم اصول گفتم که ما اولین کتابی که داریم در علم اصول که دست ماست، امروز میتونیم بهش مراجعه کنیم، کتاب شیخ مفیده که یک کتابچه کوچکی است و نظم و نسق خیلی خوبی هم نداره. بعد از اون کتاب ذریعه سید مرتضی و عده شیخ طوسی است که کتاب‌های مفصلی هستند. خب عده و ذریعه که دو کتاب مفصل و قدیمی‌ترین کتاب‌های مفصلی هستند که در علم اصول در دسترس ما قرار داره، اینها مباحث الفاظ درشون بحث اصلیه. بخش معظم کتاب در واقع مباحث الفاظه. و من عرض کردم قبلا در تاریخ علم اصول که تا زمان شیخ انصاری عمده اصول مباحث الفاظه. شیخ انصاری رضوان الله علیه است که در واقع در رسائل، در فرائد میاد و برای اولین بار با طرح ایده اون بحث مقدماتیه که در ابتدای رسائل داره، که مکلف وقتی توجه پیدا میکنه به حکم شرعی، یا یقین پیدا میکنه یا شک، یا ظن پیدا میکنه یا شک، با همین بحث ساده یک باب مفصلی رو به علم اصول اضافه میکنه. و بحث‌هایی رو که در گذشته یا در اصول مطرح نبوده یا خیلی مختصر مطرح بوده، تبدیل می‌کنه به اون بحث مفصلی که در واقع هم تراز بحث الفاظ میشه. ولی خب همچنان الان توی حوزه ما، سنت و حوزوی ما، خب شما کتاب کفایه رو نگاه کنید، جلد اولش عمدش مباحث الفاظ دیگه، یه مقدمه است، بقیه‌اش مباحث الفاظ، و کنارش جلد دوم که کل مباحث دیگر اصولی است. آیا میشه ما بپذیریم که مباحث الفاظ جز اصول نیست؟ هزار سال مثلا علمایی که داشتن اصول بحث میکردن مثلا از چیزی بحث کردن که جز علم اصول نبوده؟ این که نمیتونیم بگیم. به چه کنیم؟ این مباحث الفاظ چگونه وارد علم اصول بشه؟ آیه سعد در جواب به این اشکال میگوید درست ما در علم اصول وقتی مباحث الفاظ رو مطرح میکنیم فراتر از دایره الفاظ شرعی است، بلکه عرض کردم فراتر از دایره زبانی است که شارع به اون زبان سخن گفته. این قواعدی که در علم اصول تو مباحث الفاظ گفته میشه اینها حتی فراتر از زبان عربی است. باشد میگه این درسته، ولی در واقع هدف اصولی ها و اون بخشی که مورد نظر اصولی هاست الفاظ شارع، یعنی اصولی ها با فی حد نفسه کاری با این ندارن که امر ظاهر در وجوب هست یا نه، خب باشه یا نباشه به اصولی ها چه مربوطه، نه که ادیب نیستن که. اگر اصولی ها میروند و از مباحثی مثل ظهور امر در وجوب بحث میکنن و قرنها هم بحث کردن، به خاطر اینه که در لسان شارع امر وارد شده. اصولی ها دنبال تحلیل اوامر شرعی هستند، ولو بحثشون اختصاص به اوامر شرعی نداره، ولی اگر اصلا شارع امری نداشت اصولی هم اصلا دایی برای بحث اوامر نداشتن. اصولی ها که ادیب نیستن، عرض کردم نمیخوان که ادبیات بحث کنن، نمیخوان که فلسفه زبانی بحث کنن، این چیزا که نیست که. بنابراین آقای صدر فرماد اگر اصولی ها رفتن به این بحث ها پرداختن، به خاطر اینه که این گونه اوامر، این گونه نواهی، این گونه مثلا جملات وصفیه، این گونه عام و خاص ها در کلمات شارع وجود داره، اونا دنبال تحلیل کلام شارع اند، به دنبال به دست آوردن ظهورات کلام شارع اند. حالا من اینجا بین الهلالا یه نکته عرض کنم، این نکته رو البته بعداً دوباره در مبادی کلامی علم اصول خواهیم گفت، تو کتاب مبادی کلامی اجتهادم این رو مفصل من بحث کردم که اگر در علم اصول ما به مباحث امر نگاه میکنیم بدون اختصاصش به اوامر شرعی، فراتر از اوامر شرعی و در واقع به تحلیل عرفی ظهور امر میپردازیم، به خاطر اینکه ما یک قاعده ای داریم که حالا ما اینو جز مبادی کلامی علم اصول و علم فقه میدونیم و جز مبادی به یه تعبیری مبانی کلامی اجتهاد میدونیم، و اون این است که شارع به همون شیوه ای سخن گفته که عقلا سخن میگن. چون ما این پیش فرض رو داریم که شیوه سخن شارع همون شیوه سخن عقلایی است، در واقع به دنبال تحلیل شیوه سخن عقلا هستیم تا بفهمیم شارع چه گفته است. و الا اگر شارع یک سیستم بیانی خاص خودش داشت با عقلا کاری نداشت، خودش برای خودش یک زبان ویژه، یک روش خاص برای بیان داشت، ما اصلا کاری به زبان عقلایی نداشتیم، می رفتیم همون شیوه و روش شارع رو بحث می کردیم. ولی چون شارع روش مستقلی از عقلا در بیان احکام شرعی نداره، همون شیوه عقلایی رو به کار برده در بیان احکام شرعی، ما کلام عقلا رو تحلیل میکنیم تا بتوانیم کلام شارع رو بفهمیم. هدف ما تحلیل کلام شارع، نه تحلیل کلام عقلا. ما که به عقلا کاری نداریم که، ما کارمون با شارع در علم اصول. بنابراین ولو سبقه مباحث اصول، مباحث الفاظ فراتر از الفاظ شرعی است، ولی در واقع هدف اصولی ها فقط اون بخش الفاظ شرعی است. خب در بخش الفاظ شرعی دیگه الفاظ شرعی مربوط میشه به کی؟ به شارع. الفاظ کتاب و سنت مربوط میشه به شارع و اینا مربوط میشه به حکم در مرحله ابراز. شارع با این الفاظ در واقع حکمی رو که جعل کرده ابراز کرده. اقم الصلات ابراز حکمیست که برای نماز جعل شده. کتب علیکم الصیام ابراز حکمیست که برای صوم جعل شده. لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا ابراز حکمیست که برای حج جعل شده. اینها ابراز حکمند. بنابراین ما در مباحث الفاظ با اون بخشی از الفاظ کار داریم که در لسان شارع وارد شده، ولی چون شارع شیوه سخنش همون شیوه سخن عقلاست، ما برای تحلیل زبان شارع میریم زبان عقلا رو تحلیل میکنیم. در نتیجه تحلیل های ما فراتر از الفاظ شرعی و عرض کردم حتی فراتر از زبانی است که شارع به اون سخن گفته، اما هدف ما صرفا الفاظ شرعی است که الفاظ شرعی مربوط میشن به شارع و مربوط میشن به مرحله ابراز، بنابراین در تعریف علم اصول قرار میگیره مباحث الفاظ.
تو
کل مباحث اصولی به یک معنای مباحث عالی هستند دیگه، چون اصلا خود اصول ابزار برای فقه. خب تا اینجا این مشکل هم به ظاهر حل شد دیگه، حالا که پس علم اصول رجال رو نمیگیره تعریفش، علم اصول مباحث الفاظ رو میگیره. پس دوباره یک اشکالی که قبلا گفتیم در جامعیت تعریف هنوز بیپاسخ باقی مونده که علم اصول چطور اصول عملیه رو میگیره، اصول عملیه رو چه کار کنیم. خب نسبت به اصول عملیه شرعی یک راه حلی قبلا گفتیم در کلمات مرحوم نائینی، گفتیم یه راه حل ایشون ارائه کرد، گفت اون تعریف میرزای قمی که میگوید القواعد الممهده لاستنباط الاحکام الشرعیه، اونجا باید بنویسید استنباط الاحکام الشرعیه الواقعیه او ظاهریه، احکام شرعی اما از احکام واقعی یا احکام ظاهری. ایشون گفت خب با این قید مباحث اصول عملیه میاد داخل اصول، چون اصول عملیه از احکام ظاهری بحث میکنه. خب این یک مرحله از جواب بود که حالا در مباحث قبل ما این رو از قول مرحوم نائینی نقل کردیم. البته بیان دقیق تر این مسئله بماند در یک جای دیگری در مبانی، باز مبانی علم اصول، تو همین بحثایی که الان هستیم میرسیم. یک مسئله بسیار مهمی است که سالهاست در علم اصول، قرنهاست در علم اصول مطرحه. البته این مسئله واقعا مسئله اصولی نیست، اما چون خیلی دخالت داره در علم اصول، در واقع یکی از مبانی کلیدی علم اصوله، اصلا اصولی ها اینو بحث کردن و اون مسئله جمع بین حکم ظاهری و واقعی است که قبلا هم بهش اشاره کردم و بارها ما در بحثامون به اون اشاره خواهیم کرد که اصلا یک معضلی وجود داره، یک در واقع سوال جدی وجود داره که شارع چگونه در کنار احکام واقعی احکام ظاهری قرار میده که این احکام گاهی با احکام واقعی منطبقن و گاهی مخالفن. اونجایی که منطبقن مشکل اجتماع مثلین پیش میاد، اونجایی که مخالفن مشکل اجتماع زدین پیش میاد، شبهه معروف ابن قبه. که حالا قرن هاست در موردش دارن بحث میکنن اصولی ها جواب میده. بر اساس اون جواب هم خواهیم گفت که چگونه اصول عملیه داخل تعریف اصول عملیه شرعیه داخل تعریف علم اصول میشن. حالا جوابی که آقای صدر دادن که با جوابهای دیگران بسیار متفاوته، ادعاش اینه که اصلا اصول عملیه، احکام ظاهری به شکل کلی از جمله اصول عملیه، ملاک مستقلی غیر از ملاک احکام واقعی ندارند، برخلاف دیگران که میگن اونا یه ملاک مستقل دارن. مثلا حالا اونی که شاید شما الان بیشتر تو ذهنتون باشه، مصلحت سلوکیه مثلا شیخ انصاری، میگه هر جا حکم ظاهری مخالف بود با حکم واقعی، شما به اندازه‌ای که مخالفت میکنی با واقع، چون عمل کردی به این دلیل داله بر حکم ظاهری، به شما ثواب میدن، جبران میکنن که این ملاکش مستقل میشه. در مقابل این نظریه آقای صدر معتقده که ملاک احکام ظاهری مستقل از ملاک احکام واقعی نیست. بنابراین بنابر نظریه آقای صدر که حالا در جای خودش مفصل توضیح خواهیم داد، اصول عملیه که در واقع مربوط به حکم شرعی هستند، برای حفظ ملاکات احکام واقعی هستند، داخل اصول عملیه شرعیه داخل تعریف اصول میشه. اینو قبلا هم عرض کردم، جواب سادهشو گفتم، حالا اینجا فقط اجمالا اشاره میکنم چون نمیخوام وارد جمع بین حکم ظاهری واقعی بشم، بحثش خیلی مفصله. ولی یک اشکال باقی میمونه، اینو قبلا هم عرض کردم، بیان مرحوم ناینی و این بیانی که تا اینجا ما داشتیم هنوز این اشکال رو جواب نمیده. با اون اینه، اصول عملیه عقلیه چطور داخل تعریف علم اصول میشن، در حالی که اصول عملیه عقلیه ظاهراً هیچ ارتباطی به شارع ندارن. اینها صرفاً یک حکم عقلی هن. عقل در براءت عقلی میگه شما مسئولیت ندارید. عقل در موارد احتیاط، در موارد شک در مکلفون به، میگه شما مسئولیت دارید. عقل در دوران بین محظورین میگه شما مختاری هر کدام خواستی انجام بده. یا به شارع مربوط نمیشه. چگونه اصول عملیه عقلیه رو میشه داخل این تعریف کرد؟ این نکته رو فردا انشالله توضیح میدم و جمع‌بندی نهایی بحث تعریف علم اصول و اینکه آیا این تعریف که آقای صدر گفته بالاخره قابل قبوله یا نه، بازم باید این رو تعدیل کرد، و بالاخره اینکه آیا بهتر از همه این تعریف ها همونی نبوده که سید مرتضی و شیخ طوسی رضوان الله علیهما بیش از 1000 سال پیش عرضه کردن. انشالله اگر خدا خواست جلسه آینده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.